واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، مقام های امنیتی ولایت قندهار میگویند یک حمله کننده انتحاری با استفاده از موتر بمبگذاری شده ساختمان قماندانی امنیه را در ولسوالی میوند آن ولایت هدف قرار داد که منجر به کشته شدن 6 پلیس و زخمی شدن 10 تن دیگر آنان شد. سمنوال سلطان محمد قماندان امنیه ولایت ولسوالی میوند ولایت قندهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حمله انتحاری با استفاده از موتر نظامی هاموی زرهی صورت گرفته و حوالی ساعت 5 امروز اتفاق افتاد. سمنوال محمد افزود که حمله کننده در دروازه دوم قماندانی خود را منفجر ساخت که در اثر آن ساختمان قماندانی امنیه ویران شده و به مناظر مسکونی محل نیز آسیب مالی رسیده است. اما یک مقام پلیس ولایت قندهار به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که رویداد 8 پلیس کشته داده و 10 پلیس مجروح شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. به زودی اجلاس سه‌گانه بین افغانستان، چین و پاکستان برگزار می شود که کشور چین میزبان است. به گفته مقامات چین و تحلیلگران سیاسی، این مذاکرات بر اوضاع امنیتی افغانستان و عموماً امنیت منطقه متمرکز خواهد بود. وزرای خارجه این سه کشور به تاریخ 26 دسامبر در بیجینگ دیدار خواهند کرد. رادیو آزادی گزارش داده است که در این مورد وزارت خارجه چین روز جمعه معلومات داده است. با گفته تحلیلگران بعد از ماه جون که سه کشور دروازه مذاکرات را باز کردند، این اولین ملاقات آنها می باشد. پاکستان عضو سازمان همکاری های شانگهای می باشد که بیجینگ آن را رهبری می کند. افغانستان در این سازمان نظامی و اقتصادی در منطقه یوریشا کشور ناظر است. وانگ لیان پروفسور تحقیقات بین المللی در پوانتون بیجینگ اظهار نظر کرد در این اجلاس بر تأمین امنیت بیشتر در افغانستان که منبع بزرگ نگرانی در پاکستان و چین می باشد توجه خواهد شد. پروفسور وانگ به خبرگزاری دی پی آی جرمنی اظهار داشت بهتر ساختن امنیت در منطقه در یک و یا دو روز ممکن نیست. برلین روز جمعه از تصمیم ترکیه مبنی بر رهایی شهروند دوم آلمان از حبس در این هفته به حیث نشانه از بهبود تدریجی روابط دو جانب استقبال نمود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
دیوید بریتیش 55 ساله بعد از سپری نمودن ماه‌ها در حبس دیروز دوباره به آلمان برگشت. این در حالی است که میسل تولو یک ژورنالیست آلمانی چندی پیش از یک زندان آلمان آزاد شد. بریتیش دیوید در اواخر سال 2016 می‌خواست از شهر زادگاهش شوورین پیاده برای زیارت به تل ابیب برود، ولی در ماه اپریل در شهر انتیکیای ترکیه در سرحد سوریه توقیف گردید. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که رهایی شهروندان آلمانی از ترکیه نشانه مثبت دیگری است که در این اواخر به مشاهده رسیده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. استرالیا ختم عملیات هوایی آن کشور علیه داعش را در عراق و سوریه اعلام نمود. 6 طیاره جنگی استرالیایی به زودی دوباره با آن کشور برخواهد گشت. این یک کاهش عمده بعد از 3 سال در تعهدات آن کشور در مبارزه با جنگجویان در منطقه می باشد. ماریس پاین وزیر دفاع استرالیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که این اقدام به دنبال بحث با حیدر العبادی صدر اعظم عراق در این ماه صورت گرفت که پیروزی بر داعش را اعلام کرد. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز جمعه به نیروهای بریتانیا در قبرس گفت که آنها باید افتخار کنند که در سقوط خلافت خودخوانده داعش کمک نموده اند. سرازم بریتانیا گفت که امروز خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش سرکوب شده و دیگر در عراق و سوریه قلمرو گسترده را در تصرف ندارد. بریتانیا حدود 3100 پرسنل نظامی در قبرس دارد که در دو کمپ جابجا شده اند. ایران روز جمعه این شایعات را رد نمود که یک خانم بریتانیایی ایرانی تبار به زودی از حبس رها خواهد شد. ایران همچنان این مطلب را رد نمود که رهایی نازنین ساغری را مشروط به یک معامله تبادله در مقابل 530 میلیون دلار آمریکایی ساخته که توسط لندن قید گردیده است. آن پول را محمد رضا شاه پادشاه فقید ایران برای خریداری تانک های نو چیفتین پرداخته بود، ولی آن تانک ها هیچگاه به ایران تحویل دادن نشده است. پلیس هند میگوید زنی که در یک جاده مزدحم در جنوب هند توسط یک مرد به آتش کشیده شده بود جان باخت. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
این زن 25 ساله پس از آن جان باخت که مرد در شهر اسکندرآباد در ایالت جنوبی تیلانگانا به روز پنجشنبه برو پترول پاشید و وی را آتش زد. یک افسر پلیس گفت یک آبر بعد از شنیدن ناله های آن زن او را به شفاخانه انتقال داد که 60% وجودش سوخته بود. گفته می شود که این مرد پس از شنیدن جواب رد از جانب زن دست به ارتکاب آن جرم زده است. تحقیقات در رابطه به این قضیه جریان دارد.
محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها می گوید فلسطینیان بعد از این هیچ نوع برنامه صلح شرق میانه را که از سوی امریکا پیشنهاد شود نمی پذیرد. عباس این مطلب را امروز در پاریس یک روز پس از آن بیان کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب یک خطنامه تصمیم امریکا را برای برسمت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 6 دسامبر اعلام کرد که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و سفارت امریکا را از تل ابیب به بیت المقدس انتقال خواهد داد. محمود عباس پس از دیدارش با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که ایالات متحده ثابت کرده که یک میانجی صادق در روند صلح نیست و فلسطینیان دیگر هیچ برنامه پیشنهادی امریکا را نمی‌پذیرند. مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که برای حل بحران جاری در منطقه از پلان تشکیل دو دولت مستقل حمایت میکند که بر اساس آن اسرائیلی ها و فلسطینیان در ثبات زندگی کنند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید با آنکه لندن و مسکو روی برخی از مسائل اختلاف نظر دارند، اما باید در مبارزه با مسائل جهانی همکاری کنند. بوریس جانسون این مطلب را امروز در دیدارش با سرگی لفروف همتای روسیهش در مسکو بیان کرد. رابط میان لندن و مسکو بنابر اختلافات در مورد مسائل مربوط به اوکراین و سوریه و همچنان ادعای مداخله روسیه در سیاست داخلی اروپا و امریکا به تیرگی گرایده است. وزیر خارجه بریتانیا روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفته بود که رابط کشورش با روسیه تنها اقتصادی بودن نمیتواند، در حالی که روسیه تلاش میکند تا کشورهای اروپایی به شمول اوکراین را بی ثبات سازد. وزیر مذاکره کنندگان در معلاقاتشان در ادیس ابابا موافقتنامه را در مورد توقف خصومت ها، حفاظت ملکی ها و رسانیدن مواد امدادی را به سودان جنوبی به هدف ختم خشونت‌های 4 ساله به امضا رسانیدند که تاکنون باعث کشته شدن صدها هزار غیر نظامی شده است. این نشست به سطح عالی برای احیای دوباره حیات عادی در سودان جنوبی تحت رهبری نهاد IGAD یا مقام‌های بین الحکومتی برای انکشاف تدبیر گردیده بود. اسماعیل وایس نماینده خاص این نهاد برای سودان جنوبی گفت این موافقتنامه به ساعت 12:01 24 دسامبر به وقت محل تطبیق خواهد شد. نمایندگان جناح‌های سودان جنوبی، نمایندگان حکومت سودان جنوبی، احزاب مخالف، گروه‌های مسلح و غیر مسلح، نهادهای مدنی، افراد بانفوذ و برجسته، تجارت پیشه‌ها، زنان و جوانان در مقر اتحادیه اروپایی در ادیس ابابا از تاریخ 18 ماه دسامبر با هم جمع شده بودند تا معامله صلح 2015 را دوباره احیا نمایند. قرار است لایبیریا دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری را به روز 3 شنبه 26 دسامبر دایر نماید. در این دور که تدبیر آن به تعویق افتاده بود، جورج ویا ستاره پیشین فوتبال و جوزف بواکای معاون رئیس جمهور با هم روبرو می باشند. انتخابات ریاست جمهوری توسط یک محکمه لایبریا برای هفته ها به تعویق افتاده بود. لایبریایی ها بعد از حکومت 12 ساله سر لیفس برنده جایزه نوبل خواهان تغییر می باشند. وی توانست صلح پایدار را بعد از دهها جنگ در لایبریا تأمین کند، ولی نتوانست فساد اداری را از بین ببرد و زندگی فقرا را بهبود بخشد. و کوریای جنوبی در مورد دلایل آتش سوزی در شهر جوچیون تحقیقات را آغاز کرده است. در آن رویداد که روز پنجشنبه اتفاق افتاد 29 نفر هلاک شده اند. اداره ملی اطفایه کوریای جنوبی گفت که بیشتر افراد به دنبال آغاز آتش سوزی یک موتر که بعداً شعله های آن به یک عمارت 8 طبقه‌ای سرایت نمود در یک حمام سونا هلاک شده اند. با این اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم احد عزیزاده شنیدید و حالا ما روی زمانی هستم با تقدیم گزارش های این برنامه. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که روز پنجشنبه وارد افغانستان شده بود، شام دیروز در دیدار با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان اطمینان داده است که کشورش از حکومت وحدت ملی حمایت و پشتیبانی میکند. معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل با برگزاری و موقع انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه شورای ملی تأکید کرده است. اما در پایگاه نظامی بگرام تایی دیدار با نظامیان آمریکایی از تهدیدات آن سوی خط دیورند که متوجه افغانستان و نظامیان آمریکایی است و پاکستان هشدار داده است که دیگر آن زمان گذشته است که پاکستان برای دهشت افغانان محل امن و مسئون فراهم میکند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان میشنوید.
با موجب منابع نزدیک به ارگ ریاست جمهوری، در دیدار شام پنجشنبه معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، هر دو جانب سال 2017 را سال پردستاورد در عرصه‌های مختلف ارزیابی کردند. اما معاون رئیس جمهور ایالات متحده بیشتر به برگزاری به موقع انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه تاکید کرده است. شاه حسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد چنین گفت:
هر دو جانب سال 2017 میلادی را سال پردستاورد جابی نمودن و به برگزاری به موقع انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری تاکید کردند.
آقای مرتضوی علاوه کرد که رئیس جمهور غنی در این دیدار استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را فرصت مهم در راستای تامین امنیت، صلح و ثبات در افغانستان و منطقه دانسته بر تطبیق آن تاکید کرده است. اما مردم عادی کابل اظهارات آقای مایک پنس را کلیگویی های همیشگی مقامات امریکایی میپندارند. لیکن اظهارات این مقام امریکایی در پایگاه نظامی بگرام دلگرم کننده خوانده شده ابراز خوشنودی میکنند. آقای پنس در بگرام از تهدیداتی که از آن سوی مرز افغانستان یعنی پاکستان متوجه افغانستان و نظامیان امریکایی است اشاره کرد و گفت:
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations. But those days are over.
شما خوب می دانید از مدت ها است که پاکستان برای طالبان و سایر سازمان های تروریستی محلات امن فراهم کرده است. حالا آن زمان گذشته است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت که تحت ریاست دونالد ترامپ نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان خواهد ماند و با تهدیدات تروریسم که متوجه سرزمین ما و مردم ما و برای همه می باشد خواهد جنگید. آقای پنس به نظامیان آمریکایی اطمینان داد که پیروزی در جنگ نسبت به هر وقت دیگر قریب است. تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان هنوز هم باور چندان ندارند آمریکایی‌ها در برابر سیاست دوگانه پاکستان موقف جدی داشته باشند. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی نظرات آقای پنس را که در بگرام ایراد کرده است، یک عکس العمل در برابر اظهارات خانم ملیحه لودی سفیر پاکستان در سازمان ملل دانست که در قضیه بیت المقدس موقف سخت علی آمریکا داشته است.
خانم لودی چندین دفعه محکوم کرد آمریکا را از عمل بیت المقدس. بر روی اساس میتونه که گپای معاون رئیس جمهور به او هم تا تاکیدش باشه و در ضمن یک نوع هشداری بود به پاکستان، ولی قبلا همین هشدارا داده شده. من هنوز باور ندارم که اینا عملی شه.
اما دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه این سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به کابل رو در پیوند با مسائل داخلی افغانستان به خصوص کشمکش میان ارک و جمعیت اسلامی بر سر برکناری ولی بلخ ارزیابی نموده گفت.
سفر معاون رئیس جمهور آمریکا پیام مشخص که در حال حاضر جدال بین جمعیت اسلامی و ارگ ریاست جمهوری بر سر مسئله برکناری آقای نور جریان دارد. بنابراین تلاش صورت میگیره که این جدال از راه های مسالمت آمیز حل و فصل شود و کسی با زور متوسل نشود که بار دیگر خشونت در افغانستان ترویج کنه.
مسئله انتخابات هم یک از موضوعاتی است که جامعه جهانی به آن دلچسپی دارد و به خاطر قناعت دادن به مالیات دهندگان کشورشان، سیاسیون اروپایی و آمریکایی نیاز دارند که بگویند در افغانستان روند دموکراسی ادامه دارد و کارها در این راستا انجام می شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آنچه برخی ها بزرگترین فروش تجارتی اسلحه دفاعی به اوکراین عنوان کرده است، چراغ سبز نشان داده است. وزارت خارجه این کشور در جریان این هفته مجوز تجارتی فروش اسلحه کوچک به ارزش تقریبا 41.5 میلیون دلار را صادر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. تنش‌ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه وارد سومین سال خود شد. این در حالی است که مقامات در اداره دونالد ترامپ به شمول جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده حمایت خود را از فراهم‌آوری تسلیحات مرگبار دفاعی به اوکراین در اوایل ماه آگوست ارائه داشتند.
Defensive weapons are not provocative unless you're an aggressor.
تسلیحات دفاعی تحریک‌آمیز نیست مگر اینکه نزد افراد پرخاشگر باشد و واضحاً که اوکراین پرخاشگر نیست، زیرا درگیری‌های جاری در داخل قلمرو این کشور صورت می‌گیرد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این هفته خبر داد که مجوز صادرات را به تصویب رسانید که از این طریق اوکراین می‌تواند انواع مختلف تسلیحات را از تولیدکنندگان آمریکایی خریداری کند که شامل اسلحه سبک و کوچک مانند سلاح نیمه اتومات و تجهیزات نظامی می شود، اما سلاح ثقیل مثل راکت های ضد تانک شامل این مجوز نمی باشد. ارزش این مجوز تجارتی تقریباً به 42 میلیون دلار بالغ می گردد، اما این اولین فروش تجارتی از سلاح آمریکا به اوکراین نمی باشد. شرکت اسلحه ایرترانیک آمریکایی که در اسپرینگ برانچ ایالت تکساس واقع است، از سال گذشته به این سو بسته‌های تسلیحات مرگبار را به اوکراین ارسال می‌دارد. ریچارد وندور رئیس شرکت ایرترانیک در مورد نوعیت اسلحه که به اوکراین فروخته می‌شود معلومات داد.
We manufacture systems that are similar to some of the Warsaw Pact ordnance.
ما سیستم هایی را تولید می کنیم که شبیه به برخی از جنگ افزارهای پیمان وارسا می باشد. به گونه مثال PSRL که نوعی از راکت های سرشانه‌ای می باشد.
ریچارد وندور افزود که فروشات سلاح به فروش سلاح دفاعی برد کوتاه محدود شده که بیشتر راکت های سرشانه‌ای را در بر می گیرد.
The life cycle of our system as warranted by our company is 3-4 times greater.
تداوم سیستم ما توسط شرکت‌های ما تضمین شده است. 3 یا 4 مرتبه بزرگتر از دوران دوام سیستم است که شما می توانید از یک سلاح ساخته شده شرقی به دست آورید. علاوه بر این ما اعتقاد داریم که سیستم ما برد بیشتر داشته و دقیق تر است.
آقای وندور بدون ارائه جزئیات در مورد قرارداد فراهم‌آوری سلاح به اوکراین گفت که شرکت سلاح ایرترانیک در هماهنگی نزدیک با حکومت‌های ایالات متحده و اوکراین فعالیت دارد. تازه‌ترین فهرست مقالات خدمات دفاعی نشر شده وزارت خارجه ایالات متحده نشان می‌دهد که بیش از 27 میلیون دلار فروش تجارتی مستقیم نظامی به اوکراین در سال 2016 اجازه داده شد. مقامات ایالات متحده میگویند که شورشان حوثی میتوانند در حل سیاسی بحران یمن نقش داشته باشند. جزئیات بیشتر گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل میشنوید.
یک عسکر کوریای شمالی به کوریای جنوبی پناهنده شد. این دومین عسکر این کشور است که در یک ماه گذشته اقدام به فرار میکند. همچنان 2 ماهیگیر نیز دیده شدند که به کوریای جنوبی پناهنده میشوند. مقامات کوریای جنوبی میگویند که یک عسکر کوریای جنوبی از منطقه غیر نظامی شده به روز پنجشنبه عبور کرده و در برابر پوسته محافظین به مشاهده رسیده است. روحی چون سخنگوی لوی درستیز کوریای جنوبی گفته است:
اونل اوجان چونسابو جنسن اوری گون جیپی جنبانورو
امروز وقتی یک عسکر کره شمالی با عبور از پوسته جبهه عمومی وسطی غربی به کره جنوبی پناهنده شد. اردوی ما عسکر پناهنده را به طور مسئول رهنمایی نموده و پلان دارد تا در مورد پروسه پناهندگی از او تحقیق.
شنوندگان گرامی، حالا نسبت به مشکل تکنیکی گزارشی که مقامات ایالات متحده میگن که شورشیان حوثی میتوانند در حل سیاسی بحران یمن نقش داشته باشند تقدیم شما میکنیم.
Not only are we working on the humanitarian side, we're also moving toward a political process we hope as there is no military solution to this conflict.
گزارش تا لحظات بعد تقدیم شما میکنیم، اما حالا میپردازیم به گزارش دیگری بخش برنامه. در حالی که در مقابل مرض ملاریا در جهان پیشرفت های صورت گرفته است، اما این مرض که توسط پشه ها انتقال مییابد سالانه جان بیش از 420 هزار نفر را میگیرد که اکثریت این وفات در جنوب صحرای افریقا اتفاق میافتد. اکنون در جنوب شرق آسیا شکل پرازیت ملاریا که در مقابل ادویه مقاوم است می تواند مبارزه جهانی در مقابل این بیماری را تهدید کند. شرح بیشتر را در گزارشی از هاشم حبیبزاده می شنوید.
شهرک سرحدی بورای تایلند که زمان ایستگاه قاچاق برای گوریلاهای کمبودیا بود، اکنون در مقابل پرازیت جدید ملاریا که در مقابل ادویه مقاوم است به خط مقدم مبارزه با این مرض مبدل شده است. این نوع پرازیت ملاریا اکنون مبارزه جهانی برای از بین بردن ملاریا را تهدید می کند. مراکز محلی کنترل امراض به گونه متداوم قضایای جدید ملاریا را نظارت می کنند. وچارن پاتیرات رئیس مرکز سیار کنترل امراض می گوید که کارمندان بخش صحی به گونه هفتوار خون بیماران مصاب به ملاریا را آزمایش می کنند تا اطمینان حاصل گردد که آنان به گونه درست ادویه تجویز شده را تطبیق نمایند تا از مقاوم شدن پرازیت در مقابل ادویه جلوگیری شده باشد.
What we are concerned about is a contracted patient traveling across countries risking the spread of the infection.
ما در مورد سفر بیماران مصاب به سراسر کشور نگرانیم که خطر پخش ویروس را افزایش می‌دهند، اما نمیتوانیم این بیماران را به گونه کامل نظارت کنیم که آنان ادویه تجویز شده را به گونه درست استفاده کنند، زیرا آنان همواره در سفرند و به هر دو سوی مرز تایلند و کمبودیا مسافرت میکنند.
در بخش آگاهی رسانی در مورد چگونگی مجادله با ملاریا و تشخیص فوری و کم مصرف آن میلیاردها دلار به مصرف رسیده است. ارجین دوندروب از مرکز مطالعات طبی ماهیدول آکسفورد میگوید که مؤثریت ادویجات جدید ضد ملاریا کمتر می شود.
Now the parasite is becoming more and more resistant to both the artemisinin and the
پرازیت ملاریا به گونه روزافزون در مقابل ادویه مقاوم می گردد و اشکال پرازیت به سرعت از طریق کمبودیا و کشورهای همسایه آن در حال شیوع است.
شمار قضایای ملاریا در سال جاری در تایلند به کمتر از 10,000 کاهش یافته. و وزیر صحت عامه این کشور میگوید که آن کشور وارد مرحله حذف ملاریا شده است. تایلند امیدوار است با تلاش‌های همه‌جانبه تا سال 2024 ملاریا را کاملاً از آن کشور حذف کند. مرض ملاریا در کشورهای جنوب آسیا بیشتر دیده شده است که افغانستان، پاکستان و هند شامل این کشورها میباشد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که سومالیا با ایجاد نهادهای دارای استقامت بیشتر اقدامات محکم را برای مبارزه با وضعیت‌های اضطراری بشری انجام می‌دهد. گزارشی است که بعداً تقدیم شما می‌کنیم، اما در حال حاضر با فرارسیدن ایام کریسمس، آمریکایی‌ها منازل، کوچه‌ها و شهرهای مختلف این کشور را با گروه‌های رنگارنگ آذین می‌بندند. منطقه منهتن نیویورک به خاطر آذین‌بندی‌های ایام کریسمس در ایالات متحده معروف است و مردم در ایام رخصتی به خاطر تماشای تزیینات به آن منطقه می روند. به مطلب از فیضی المصری خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که برگردان دریان را قدیر مشرف به توجه می رساند.
آمادگی های تجلیل از ایام کریسمس در ایالات متحده مصارف زیاده می طلبد و این آمادگی ها برای منهتن نیویورک بیشتر پرهزینه می باشد تا درخشش آن منطقه را در شهر برجسته سازد. بیشتر وسایل تزیناتی که برای درخشش و آذین‌بندی نیویورک از آن استفاده می شود در یک ساحه حدود 44 هزار هکتار زمین در شمال نیویورک جمع آوری شده که مردم می توانند در ایام رخصتی های کریسمس انواع تزیینات را از آنجا خریداری کنند. این دکان که کریسمس آمریکایی نام دارد پر از آدمک های تزیینی، پرهای پرندگان، تاج های گلدار، کاج های مخروطی، میوه ها و چراغ های تزیینی است. فردریک شوام رئیس مغازه کریسمس آمریکایی میگوید که زندگی مردم در مقایسه با سالهای گذشته تجملی تر شده است.
با گذشت زمان مردم تجملی تر گردیده و تزیینات کمی مغلق تر شده است. بدون شک اینها تأثیر بسزا و مثبت در نحوه کسب و کار ما داشته است. پرچون فروشان در نیویورک در مقایسه با سالهای گذشته اماکن و مناطق را دقیق تر تزیین می کنند.
چند هفته پیش از فرارسیدن ایام کریسمس، شهرهای مختلف امریکا به ویژه نیویورک شاهد مصروف‌ترین ایام است. کارگران با آویزان کردن چراغ‌ها بر درختان کاج تازه و یا هم مصنوعی، آراستن آدمک‌های چوبی، سیمیتی و یا هم سیمی و بسته کردن و ارسال لوازم تزیینی سفارش شده برای درخواست دهندگان ایام مصروف را سپری می‌کنند. فردریک
بله شنوندگان گرامی، حالا گزارش را در مورد عید تقدیم میکنم که مقامات ایالات متحده میگویند که شورشیان حوثی میتوانند در حل سیاسی بحران یمن نقش داشته باشند.
تیم لیدرکینگ، دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده، بر روز پنجشنبه گفت که برای منازعه یمن راه حل نظامی وجود ندارد.
ما نه تنها در بخش بشری کار میکنیم، بلکه در این حال به سبب پروسه سیاسی نیز در حرکت هستیم، زیرا راه حل نظامی برای تنش یمن وجود ندارد.
تیم لیدرکینگ در مورد آینده شورشیان حوثی در یمن گفت که آنها می توانند بخشی از آینده سیاسی این کشور باشند.
فکر می کنم که حوثی ها می توانند در راه حل سیاسی یمن جایگاه داشته باشند و ما از آن استقبال می کنیم. اما نه وقتی که حوثی ها بر راکت پراگنی هایشان ادامه بدهند و یکی از متحدین ما عربستان سعودی را به گونه منظم هدف قرار بدهند.
یمن یکی از کشورهایی است که به گونه متداوم کمک‌های را از جانب ایالات متحده دریافت می‌کند، اما دیروز یمن در جمع کشورهای قرار گرفت که برخلاف ایالات متحده در مجمع عمومی ملل متحد و به طرفداری از فلسطینی‌ها رای داد. قبلا رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که کمک‌های مالی خیش را بر هر آن کشوری قطع می‌کند که به طرفداری از فیصله‌نامه مجمع عمومی ملل متحد که خواستار تجدید نظر آمریکا در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل است رای دهد. وقتی از تیم لیدرکینگ در یک جلسه معلومات دهی در مورد کمک‌های مالی به یمن پرسیده شد، او در جواب گفت که او از این موضوع زیاد نمی‌داند، اما گفت که تهدید ترامپ میانتهی بوده نمی‌تواند.
من از این موضوع زیاد واقف نیستم، اما چیزی را که می‌دانم این است که نیکی هیلی، سفیر دائمی آمریکا در ملل متحد، وضعیت را بیان کرد و قصر سفید گفت که ما رأی‌گیری را جدی تلقی میکنیم، اما این مسئله را با وضع فاجعه بار بشری در یمن مقایسه میکنیم. این به نفع ایالات متحده است تا بحران یمن به پایانش نزدیک گردد. در این موضوع القاعده، داعش و ایران نفع میبرند و به سود امریکا نیست. ما باید همه مسائل را به خوبی سنجش کرده و پیش برویم.
در این حال ایالات متحده به روز پنجشنبه از این موضوع استقبال کرد که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می خواهد بندر حدیده را در یمن برای یک ماه باز کرده تا به امداد بشری اجازه ورود به این کشور بدهد. تیم لدرکن گفت که می خواهد با عربستان سعودی در مورد باز کردن بندر یمنی صحبت کند، ولی ایالات متحده نخست می خواهد که حمل و نقل اموال و خدمات برای مردم این کشور از سر گرفته شود. در یک بیانیه مختصر سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید تجویز کرد که ایالات متحده به این نظر است که نهایتاً ایران مسئولیت حمله 19 دسامبر برای قصر در ریاض را به عهده دارد. او شورای امنیت ملل متحد را ترغیب نمود تا ایران را مسئول